الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أنتقني للهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. یکی از بهترین و فاضلترین صفات روان انسان خرد انسانه، بلکه افضل صفات انسانی خرد اوست. خرد از اوصاف روح است، عقل از اوصاف روان است. عقل نوری است در روان انسان، صفتی است مشکک قابل زیادتی و نقصان، گاهی بسیار کم است و خفیف، گاهی بسیار قوی است و زیاد، غریزه است بسیار عظیم، نعمتی است بسیار بزرگ که خدای جهان برای بندگانش رحمتی و نعمتی به مثابه عقل و افضل از خرد تقسیم نفرموده است. روایت میگوید جمال الرجال فی عقولهم، رجال جمالشون در خردشونه، جمال مرد با عقل اوست، نه با ظاهر او، نه با قیافه او، نه با منصب و مقام او و مال او. جمال الرجال فی عقولهم، در مقابل مغازه بزاز ایستاده بودم، آقایی جنس می‌خرید، می‌خواست برای خودش لباس بخرد، گفت بهترین لباس‌ها، گران‌ترین فاستونی‌ها برای من بده، خیلی پرقیمت که بالاتر از اون نیست. ما اعتراضی کردیم به اون آقا، گفت واقع مطلب اینه، من ظاهرم خوشنمود نیست، قیافم خوب نیست، میخواهم بهترین قماش را بگیرم، لباس را بگیرم، به بهترین خیاط بدهم بدوزد، شاید بر جمالم افزوده شود. اون جمالی که با لباس افزوده می شود ارزشی نداره، اون جمالی که با ظواهر اصلاح می شود ارزش نداره و برای مقام والای انسانی بسیار ننگ است که عاشق اون جمال بشود، طالب اون جمال بشود. تو عقل پیدا کن و عقلت را نیرومند، تو اجمل ناسی، انسان کامل اجمل نافس است. قیافه مرحوم شیخ مفید برای ما از آفتاب روشنتر و از ماه زیباتره، قیافه سید حسن مدرس از همه قیافه ها زیباتره، جمال انسان به این جماله، دنبال این جمال بروی. و به عبارت اخرى جمال غیر اختیاری را نمیتوان طلب کرد و نمیتوان یافت. اون جمالی را پیدا کن که در اختیار تو قرار میگیره و گفته است که این جمال را پیدا کن. آثار عقل بسیار است، یکی از صفات عقل همینه که جمال است. عقل برای روان انسانی جمال است، این یکی از صفات عقل. علی علیه السلام جمله دیگری بیان می کند: عقل الانسان دینه، اصل الانسان لبه، و عقل الانسان دینه. حقیقت انسان را اگر بسنجی همون عقلشه. انسان یعنی خرد او، انسان یعنی عقل او. حقیقت الانسان همون عقل و خرد است. و دنبالش می‌فرماید و عقل الانسان دینه، اگر بخواهید بفهمید عقل دارد یا نداره، این موجود دوپا کمال داره یا نداره، خرد دارد یا ندارد، عقله دینه، عقلش را با مکتبش باید به دست بیاری. یعنی یظهر عقله من اختیار دینه و من اختیار مکتبه و من اختیار مسلکه. ببینید چه مکتبی را انتخاب کرده. اینجاست که عقول دنیا به سنجش وارد میشه. اینجاست که ما میتوانیم با یک نظری خردهای اهل عالم را میزان کنیم و سنجش میتوانیم ببینیم که عالم عقولشون چقدر متفاوت است. تفاوت عقول، قلت عقول، کثرت عقول، شدت و عظمت عقول به مکتب اوست. چه مکتبی را انتخاب کرده است؟ مکتب ضد الهی مادی انتخاب کرده که دنیای با این عظمت که ذرات شهادت به مبدع میدهد و رسالت و معاد، که به هر چیز می نگریم از او خدا را می بینیم، هر موجودی را که به دقت بنگریم آینه ایست حاکی و رائی از وجود اقدس الهی، یک چنین موجودی را منکر شده است. عقل را با مکتب انتخاب کنید. مکتب یهودیت تورات را ببینید، کتابی که از اول تا آخر اگر یک تابلوی به دست شما بدن و شما نقاش ماهری باشید و بگویند از روی این کتاب خدا را در این تابلو بکش و نقش و تصویر او را در این تابلو ظاهر کن، از روی تورات یک انسان ضعیفی که به دست بندگان خودش عاجز است و با بندگان خودش کشتی میگیرد و زمین میخورد و یکی از بندگانش ران او را میگیرد و چنون فشار میدهد که نزدیک میشود قالب تهی کند و از ترسش برای بنده خودش 6 فرزند 12 فرزند عنایت میکند. عقل الرجل مکتبه، عقل الرجل خرد اوست و مکتب اوست و مسلک اوست. این جمله مهم است که علی فرمود عقل الانسان دینه. یعرف عقل الرجل به مختاره من الدین و المذهب و المسلک و المکتب. این هم یکی از آثار خرد. به انجیل مطالعه کنید. خدا یکیست و سه تاست. تسلیس یکی از جهاتی است که هر عاقلی در او به دقت بنگرد نمیتواند تصور کند که یعنی چه. موندن مدت زیادی عالم مسیحیت تسلیس را حل کردن به این نحو که یکی است و سه تاست، یعنی سه گوشه است. اصلش یکیست و سه گوشه و مثلث، بعد او را هم نفی کردن به بیان دیگر و اقانیم ثلاثه. دقت در انجیل کنید ببینید کسانی که این را اختیار می کنند چه می گویند، و سنویت و تعدد آلهه و ارباب الانواع و امثال این مطالب، عقل الرجل مکتبه. بنازم به اسلام، به این دین عظیم، به این کتاب عظیم الهی، چه میگوید اونچنون خدایی را برای انسان بیان میکند که میگوید ذاتش را که نمیتوانی درک کنی، اما با صفات تأمل کن، موجودی سر تا پا رحمت، عطوفت، مغفرت، رازق، خالق. عقل الرجل دینه، یکی از آثار عقل عبارت از همینه که ببینید چه مکتبی را انتخاب کرده. یگان مکتبی که میتوانیم بگوییم در پیشگاه عقل قبول است و عقل را با اون مکتب و با اون میزان میتوانیم عظمتش را درک کنیم، همین است که خدا به ما عنایت کرده. خدایا چگونه شکر گذار باشم در برابر این نعمت؟ گاهی انسان میشینه با خودش فکر میکنه این دنیای بزرگ، کران تا کرانش، انسانهای بی عقیده، دور از حقایق زندگی میکنن. خدایا چه الطافت بر ما شامل شد، چند اندازه من مطلوب درگاه قرار گرفتم که از ابتدا خود را به من ارائه فرمودی، قلبم را باز کردی و نور توحید را در او وارد کردی. الهی اشکرک علا ان عرفتنی نفسک. گاهی با او خلوت کنی، تشکر کنی، به زبان و به سجده و به عمل شکرگزاری کنی و به صراحت بگویید و به زبان خود بگویید اگر به زبان دینتون و قرآنتون نمیتوانید بیان کنید. الهی اشکرک علا ان عرفتنی نفسک، شکرگزارم که خود را به من معرفی کرد، و اشکرک علا ان عرفتنی رسولک و خاتم رسولک، شکر گزارم که رسول و خاتم رسول را به من معرفی کردی، من کجا و چنین نعمتی. اشکرک علا ان عرفتنی اوصیاک و خاتم اوصیاک، شکر گزارم که مهدی را به من نشون دادی، قلبم را باز کردی و گشودی و به من معرفت اون حضرت را نشان دادی، و من معتقد به او هستم و مطمئنم که او تو همین جهانه و مطمئنم که او از من اطلاع دارد، و شاید هم گاه گاهی میبینم و چه میدانم شاید در جلسات ما حضور پیدا میکنه. این همه میگیم اللهم ارنا الطلعت الرشیده، یعنی خدای ما خداییست که این همه دعاها را نمیپذیره. اللهم ارنی الطلعت الرشیده والغره الحمیده وکحل ناظری بنظره منی الی، چشمم کم نور از خدایا سرمه بزن به دیدن جمالش، وعمر بهی بلادک و احی بهی عبادک. خدایا آرزوی مهم من این است که این مکان را و این زمین را و این بلاد را به وجودش آباد کنی و این عباد را به وجودش عظمت بخشی، و امر بهی بلادک و احی بهی عبادک. اینا نعمتهاییست خدا به ما عنایت فرموده. عقل الانسان مکتبه، شما عاقل‌ترین افراد دنیایی، شما باخردترین انسان‌های دنیایی، با کمال‌ترین انسان‌های دنیایی. بگذارید بروند و هر کاری می‌خوان بکنن، قرآن به ما میگه خطاب کن به اینا، و پیامبر ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. بگذار دنیا را ببرند و بخورند و زندگی کنند. یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. خلاصه العقل و عقل الانسان یظهر من مکتبه، اینم یکی از آثار عقل. امام صادق علیه السلام جمله دیگر راجع به عقل خواهم گذشت، از مسئله عقل هم نعمت بزرگی است. ما خدایمون را، مبدأمون را، معادمون را، وجودمون را، حقیقتمون را با این صفت درک کردیم و این صفت برای ما مجهوله و من گمان نمی کنم کسی قدر این صفت را کما هو حقه بفهمد و شکرانه وجود چنین صفتی را انجام بده. فرمود ان الثواب علی قدر العقل، پاداش دنیا پاداش آخرت. اگر از ما بپرسند بشر در برابر چه حرکتی چه صفتی چه قیام و قعودی پاداش خواهد گرفت و بهش خواهد گرفت و به مقامات عالیه، نمی فرماید پاداش به وسیله علم است و نه به وسیله عمل. ان الثواب علی قدر العلم، نه. ان الثواب علی قدر العمل، نه. ان الثواب علی قدر العقل. تا او را تقویت کنی، جای تقویت این صفت همین جاست. خوب پیدا کردی، راه را خوب آمدی، فرزندان رشید قرآن راه را پیدا کرده ای، نزدیک هدفی، همت والا کنی، از اسارت نفس قدری بیرون بیایی، هوای نفس را کنترل کنی، چشم گوش را در اختیار خرد قرار دهی، قال الباقر و قال صادقتون را با اخلاص بگویید که انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. والله بالاتر از شما انسانهای خدا نیافرید. قدر حزب الله بودن را بدان. یک جمله دیگه درباره عقل عرض کنم و اون این است که عقل ذاکر است و مذکر، متذکر است و مذکر، خود متنبه میشه، خود متعظ میشه، تذکر پیدا میکند و تذکر میدهد. بنازم به جناب ابیذر، ابیذر است اما واقعا مرد عظیم است. و کان اکثر عبادت ابیذر تفکر، از تذکر، متذکر شدن است. آیه‌ای که در ابتدای بس تلاوت کردن می‌فرماید یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند حکمت را به همه نمیده، به برخی که میخواهد میدهد. حکمت اینطور مجانی نیست. حکمت چیه؟ الاحکام الشرعیه الاصولیه والفروعیه. این حکمت همین که آقایون در صدد تحصیل او هستند. حکمت احکام الهی، احکام شرعی، سواء اخذها تعلمها بالاجتهاد او بالتقلید. این جوانهای حزب الله ایران همه دارای حکمت هستند، نه همه حکیمند. یؤتی الحکمت من یشاء، اینها را دوست دارد که حکمت بهشون داده. وقتی که به حکمت میرسه خدا میفرماد من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خیر کثیر به شما عنایت کردیم. تمام دنیا را در قبضه یک انسان قرار بدهد، اونجا میفرماد قل متاع الدنیا قلیل، این کل عدمه. 8 سال ریاست جمهوری داشت، و شخص اول کره زمین بود به اصطلاح روز. چطور شد؟ خیانتها و جنایتها کرد رفت، بعد تحویل دیگری و یک خائن دیگر تحویل داد، آقای بوش آمد جاش. اینا قلیله، اینا هیچه. انسان کامل تویی اگر قدرش بدونی. والله مطالعه شرح لمعه، دوره شرح لمعه را دیدن از تمام 8 سال ریاست ریگان والاتره. اگه چنین فکر نکنی اشتباه میکنی. قدر خود را بدان، همت والا کن، بگو خدا تو که این نعمت به من عنایت کردی، من هم خود را وقف راه تو کرد. خدا من هم خود را بذل راه تو کردم. من اوتی یعت الحکمه فقط اوتی خیرم کثیر. این خیر کثیره. اما دیگران دنیا، علی علیه السلام شعری داره در اینجا، دیوانیست منصوب به علی علیه السلام. علی شاعر خوبی بود، اوصاف کمالش اونقدر بود که قریحه شعری او مخفی بود. رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللاعداء مال. این تقسیم را قبول کردم. خدا تقسیم کردی؟ دانش و علم و تقوا از آن اهل بیت است و مال و ثروت از آن دیگران. و ما یذکر الا اولو الالباب. تفاوت این دو مطلب را فقط صاحبان دانش میفهمند، عقل میفهمد. عقل مذکر است، عقل متذکر است. یه تاریخچه کوچکی از یک شاگردی و طلبه از طلاب علوم دینی که در مدرسه باقرین و صادقین علیهم السلام درس خونده است، از او عرض کنم. آقای بهلول، شنیده اید؟ بهلول مرد بزرگی است، مامقانی، صاحب الرجال، قدس الله سره، می نویسد صاحب مجالس المؤمنین، قاضی نور الله شهید. ایشون در حالات بهلول مطالبی نوشته، المشهور بالمجنون، این عاقل واقعی اشتهر بالجنون. ناگهان یک روزی عالم، فاضل، دانشمند، محترم از خانه بیرون آمد، لباسها کنار گذاشته، لباس تجمل کنار گذاشته، یک لباس مندرس کارگری پوشیده، یک نی بلندی گرفته، سوار نی شده، تازیانه چوبی به دست گرفته، میدوه میان مردم، بچه ها کنار بروید که زیر پای اسبم له نشد. چرا اینجوری شد؟ اینجاست که یه روایت متذکر شدم، این جمله را که دیدم. امام صادق یک جمله عجیبی بیان کرده که سر تا پا علم است. این جمله می فرماید لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. عاقل فقط اون نیست که خیر را از شر تشخیص بده. خیلی ها خیر و شر را تشخیص می داد، بل العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسیست که خیر دو تا شر را بتونه بفهمه. دو تا شر پیش آمد کرده، در برابر این پیش آمد کدام یک از شرها را انتخاب کند که به نسب خیر باشد؟ این مطلب دیگری. وحدنی ادشتکلت علی الامور. خدایا از اون مناجات سری زین العابدین است که به دست ما رسیده، وحدنی اذا اشتکلت علی الامور لاهداها و اذا تشابهت الاعمال لازکاها و اذا تناقضت الملل لارضاها. اونگاه که کارها مبهم شد، راه صحیح را خدای من به من ارائه کن. بل العاقل من یعرف خیر الشرین. عاقل کسی است که وقتی که دو تا شر پیش آمد کرد بفهمد کدام یک را باید انتخاب کرد. با بحلول امرش دائر است بین دو تا شرط، یا حیثیت بدهد اسمش برگردد مجنون بشود، مردی با فضل و عظمت و عالم روحانی بزرگ برگردد مجنون شود و با دیوانگان به راه بیفته، یا فردا منصور کسی را بفرستد بیا قاضی القضات کشور شو و آنچه که ابو یوسف فتوا می دهد در باره مردم آنچنان قضاوت کن، و او چگونه بگوید این زن سه طلاق شده از شوهرش دور و باید به دیگران تحلیل شود، و امثال این. بین شرین قرار گیرید. گاهی نقل می کنن وقتی که از خدمت امام باقر بیرون آمد، سر راه فرسنگ ها راه رفته بود، یک آقای رسید یک کاغذ کوچولو به دستش داد، کاغذ باز کرد دید نوشته جیم، یعنی بهلول اگر بخواهید خیر و شرین را پیدا کنی الجنون، زیرا که امر دائر است بین حیثیت و بین ایمان. آخوند درباری شدن کار کوچکی نیست و آز و سلاطین شدن کار کوچکی نیست. اونهایی که در سلطنت ها بنی امیه ها و بنی عباس ها، اونهایی که آخونده های اون دربار بودن، والله جرمشون برای عالم اسلام از اون خلفا بالاتر بود. اگه اینها با خلفا موافقت نمی کردن، خلفا را مردم نمی پذیرفتن. اینجور آخون شدن بپایید که مسئله خطرناکه. خودتون رو حفظ کنید که مسئله خطرناکه. از ابتدای ورود به تحصیلتون به حوزتون، سجده های طولانی را از اویس قرن یاد بگیرید و از او بخواهید که وقتی که سر دراهی های خطرناک قرار گرفتید، راه حق را به شما اراعه فرماید. این هم مردیست مذکر، صحبت مذکریتش بود. قدیم این جمله را در کتاب دیدم، الان متذکر نیستم. همین آقای بهلول وارد دارالعماره میشه، در اون کتاب نوشته بود که وارد هارون میشه، هارون الرشید دارالعماره ساخته، بهلول وارد میشه. بهلول قبل از آنی که هارون خلیفه بشود، چند سال پیش بهلول وفات کرده است، ظاهرا مربوط به منصور. وارد دارالعماره میشه، منصور میگوید آقای بهلول نگاه کن به این دارالعماره، سقف مرتفع دارد بالا و والا، مطلبی است ببینید چقدر ارتفاع، چه اتاقهایی، چه قبه‌ای، چه بارگاهی، چه فرشی. خب این چه میگوید؟ بهلول نگاه میکند، دو سه جمله گفته است. این جمله خیلی پرمحتوا بود و لذیذ در ذائقه من که تو ذهنم مونده. نگاه کرد به زمین دارالعماره و فرش اون بالا، گفت آقای خلیفه لقد رفعت الطین و وضعت الدین، گلها را با سنگها روی هم گذاشتی و ساختمان بالا بردی، اما دین الهی را پایین آوردی، دینت را منحط کردی، دین جامعه را منحط کردی. هر کس ساختمانهایش بالا برود با اون طرز خاص، به همون اندازه که او بالا می رود ایمانش پایین میاد، به همون اندازه که در زرق و برق و کمال و عظمت و بزرگی و زیبایی اونها اهمیت بدهی، به همون اندازه از کمال انسانیتت کاسته میشه. ای انسان، تو بالاتر از اینی، تو مقامت بالاتر از اینه. گفت منصور رفعت الطین و وضعت الدین، منصور رفعت الجس و وضعت النص، گچها رفته بالا خیلی مرتفع است، اما نص الهی، کلمات خدا، احکام خدا فرو ریخته در عصر تو. پیامبر پیامبر رحمت بود، منصور تو القبت الحمرا درست میکنی؟ قبت الحمرا درست کرده به شکل خون، هر روز منصور هر هفته و هر روزی که در اون قبه بنشینن همه میفهمن که جلو قبت الحمرا، زمین قبت الحمرا به رنگ خون مانند اون قبه با خون بیچارگان رنگین خواهد شد، به انسانها خواهد کشته شد. رفعت الجس و وفعت النس. بعد این جمله را گفت: هارون منصور، انکانم مالک فقط اسرفت، والله لا يحب المسرفین. اگه از مال خودت از اسراف کرد. و این کان من مال غیرک فقد ظلمت، والله لا يحب الظالمین. از بیت المال درست کردی اینا را، این خانه به این نحوه با عظمت را از بیت المال درست کردی؟ با این وضعیت امروز ساختمان به این قشنگی و این همه پول را، چند میلیونی را از بیت المال درست کردی؟ اعوذ بالله من غضب الله تبارک و تعالی. نکته گفت بسیار ارزنده، گفت منصور اونجا کجاست؟ دارالعماره بزرگ است و بالاتر از ساختمانها و زمینها. گفت اونجا کجاست؟ گفت اونجا قبرستانه. گفت منصور هادا هاهنا قصورهم، تو هم آمدی اونا رو دن رفتن، تو جای اونا هستی. ها هنا قصورهم و هناک قبورهم. فکفا واعظا علی می فرماید: فکفا واعظا بموتا حملوا الی قبورهم غیر راکبین. واعظ لازم داری؟ هر روز این که از جلوی چشمت رد میشه اینا واعظن، چه واعظی بالاتر از این؟ دلهاتون را با خدا مرتبط کنید و متذکر شوید و خدا را در حالات خاصی با او مناجات انجام بدهید و در اوقات خلوت با او راز و نیاز کنید. یا من اذا سأله عبد اعطا، الهی حببنی لقائک و احبب لقائی، خدایا اونچنانم کن که لقاء تو را دوست داشته باشم، مناجاتت را دوست داشته باشم، و حبب لقائی و لقاء مرا دوست داشته باش، و اجعلی فی لقائک الراحت و الفرج و الکرامه، اولین فرج من در ملاقات تو باشم. امید از خداوند به ما قلبی عنایت کند که روشن از محبت او باشه. امید است انشاءالله خداوند به ما دلی عنایت کند که رابطهش با او قوی باشه. با یک اخلاصی گاهی سجده کنید، بگویید بلغ بی ایمانی اکمل الایمان. آقا امام زمان در آیه شریفه میگه بین خود و او شافع پیدا کنید، بین خود و الله شافعی پیدا کنید. طلبه ها از راه دور تشریف فرما شدن، تو حوزه جمع شدن، وقتی که میپرسن میگه ما شاگردان حضرت بقیت الله، مینازیم میبالیم، ما را فراموش نفرمایید. اون مرد رفت تو مسجد سهله، مسجد سهله هر شبهای چهارشنبه از نجف میرن اونجا، معروف شده که کسی مدتی مثلا چند هفته بره ممکنه جمال نازنینش را ببینه. میگفت تو سرداب نشستم هی مشغول شدم، دیدم یه کسی داره میاد پایین، هی نگاه کردم، خیلی برای من عظمت بخشید دیدن اینا، آمد نشست و صحبت کرد و رفت، نفهمیدم. بعد دیدم همون مطلوبم بوده است. توجه پیدا کنید، با او باشید انشاءالله، گاه گاهی عرض ادب کنیم. دعایی است در آخر مفاتیح هم ذکر شده است، اون دعا را بخوانید. امید است که توفیق دیدنش را خداوند عنایت کند. در آخر عرایزم یه چند جمله اینجا نوشتم از بحار الانوار برای دوستان بخوانم. قال بعض الروات، صاحب بحار میگه برای من چنین نقل شده است، چنین روایت شده، فوالله ما رأیت مکسوراً قط قد قتل ولده و اهل بیته و صحبه اربط جعشاً منه. میگفت اون آخرهای که دیگه هیچ کس از لشکر این مرد بزرگ زنده نیست، تنها به سوی میدان آمد. مکسور بود، مکسور با سه، یعنی حمل علیه عدتون کثیره، از هر سو به او حمله شد. میگفت مکسوری ندیدم که اونچنان مثل اون حضرت قوی و نیرومند باشه. کسی که قتل ولده، اهل بیته، صحبه، همه کشته شده باشد، یک انسانی در برابر هجوم مردم اونچنان اربط جعشن باشه. جعش یعنی قلب، قلب قوی در برابر همه ایستاده، گویا اکبرش نمرده، عباسش نمرده، طوری نشده. آری برای حسین هیچ طوری نیست، برای اینکه اندک زمانی می گذرد و می رود و وارد جدش. و کانت رجال و تشد و علی، از هر طرف مردها که به او حمله می کردن دیگه حال حمله نداشت، ایستاده بود. اما وقتی که حمله می کردن، ناگهان یک دفعه حمله می کرد و اونها را مانند بزها و بزغالها متفرد می کرد و دوباره می آمد و سر جای خودش می ایستاد. اما بمیرم یک وقتم دیدن حال نشستن بر روی اسب را ندارد، حالا میخواد که وارد زمین کربلا بشود و بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. من دیگه نمیدونم چگونه حسین وارد زمین کربلا شد. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما، توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ به همه ما عنایت بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا عملهای اندک ما را به کرمت بپذیر، رزمندگان ما را، ملت ما را، دولت ما را در تمام ابعاد مبارزه کفر جهانی پیروز گردان. عمر امام امت و این نعمت عظیم طولانی بفرما. پروردگارا کسانی که خالصاً مخلصاً به اسلام، به انقلاب ما، به کشور ما، به ملت ما کمک می کنند، اونها را یاری و نصرت عنایت بفرما. دشمنان اسلام نابود بگردان. توفیق انجام وظیفه برای همه ملت ما عنایت بفرما. فقر و تنگ دستی و گرانی و ناراحتی ها را از میان ما بردار. سلام های ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. آقا سؤالی کرده، گفته که برخی از مستحبات را، بعضی از مستحبات را من به واسطه عهد و قسم و اینها بر خودم واجب می کنم، آیا چطور؟ نذر می کنم مثلا، عهد می کنم، این چه جوره؟ در اسلام اونچه که برای آدم واجب به قدر لازم، واجبات واجب شده و محرمات هم حرام شده. روایت میگد که کاسه داغتر از آش شدن درست نیست. شما بر خودتون چیزی واجب نکنید، تصمیم بگیرید یک کاری را عمل کنید، تصمیم بگیرید، اهل تصمیم باشید. یه آقای نظر میکرد به این که من دو ماه سه ماه سیگار نکشم، خب بعد گاهی اتفاق میفتاد نمیتونست میکشید، کفاره نظر میداد. خب این درست نیست، از اهل تسلیم باشید، اهل اراده باشید، اراده کنید و نکنید. به وسیله نذر و عهد و امثال اینها چیزی را بر خودتون واجب کردن خوب نیست، این کار را انجام ندهید. برای تقویت اراده چه راهی بهتر است؟ البته تقویت اراده مثل این میمونه که کسی میخواد که واقعا یک هنری را پیدا کنه، باید اونقدر بکوشد و بر خودش فشار وارد کنه تا اون هنر را پیدا کنه. تقویت اراده هم همینه، درستون را خوب بخوانید، کوشا باشید، واجباتتون را مواظبت کنید انجام بدید، محرمات را مواظبت کنید. همین ها رفته رفته اراده را قوی میکند. تقویت اراده کار آنی نیست. شما پس از مدت مدیدی که بتونید خوب واجباتتون را محافظت کنید انجام بدید، مثلا تصمیم بگیرید که ببینم تا آخر هفته، یک هفته تا آخر این هفته از من گناه صغیره سر میزنه یا نه، یا مکروه سر میزنه یا نه، یادداشت کنید ببینید تا آخر هفته چند تا گناه صغیره، اعوذ بالله شما که گناه نمی کنید، چند تا مکروه انجام دادید، اونا را هم یادداشت کنید. وقت ببینید که اهل تصمیم هستید یا نه، می توانید ارادتون را به همین طرزها تقویت کنید. بعضی از مطالب آقایون به ما می نویسن که اینجا ما محضور داریم جوابش بگیم. من ساعت 11 تا 12 همیشه منزل هستم، بعضی از مطالب را باید حاضر شد، یه چند کلمه میشه حل کرد، اما اینجا از ادعاش و گفتنش مورد اشکال است. گاهی هم آقایون مسئله شرعی که از توضیح المسائل هم میتونند آدم در بیاره اونا را میپرسن. واقعا گاهی من تعجب میکنم که آقایون اصلا هیچ مطالعه مسئله نمیکنن. در مسائلتون وارد باشید، مسائلتون را خوب بفهمید، مسائلتون را همه را حفظ کنید. یه مسائلی که در توضیح المسائل هم هست، در تحریر الوسیله هم هست، اونا را میپرسن. اینا را انشالله خودتون قشنگ نگاه کنید. ما گفتیم که در درس خواندن عجله نکنید یعنی چی؟ این دو معنا داره. عجله نکنید غیر از این است که سعی نکنید. در درس باید سعی کرد و کوشش کرد و تمام وقتتون رو باید به درس بذل کنید. گاهی هم بعضیا میخوان جمع کنن بین حوزه علمیه و دانشگاه و دو تا درس بخونن. این رو بدانید که دو تا شغل پیدا کردن، دو تا فن پیدا کردن ممکنه که آدم هر دو رو پیدا کند، ولی در هر دو ضعیف میشد. مثل اون آقایی که صحبت کرده گفته که من با هر زوفنونی بحث کردم بر او غالب شدم، اما با هر زیفنی بحث کردم در مقابلش مغلوب شدم. اگر شما بخواهید که دو راه را بروید، این نوعاً در هر دو ضعیف میشید. یک راه را انتخاب کنید. به هر حال جدیت در کار لازم است. این جدیت مطلبیه. اون که عرض میکنم عجله نکنید، آمده اینجا یه ماه دو ماه یه سال اینجاست، بعد میبینه فلان آقا فلان مدرس یا فلان شخص خیلی جلوتر از اونه، خیلی مثلا سوادش جهات دیگه، اون یک سال از اینجاست، اون 15 سال از اینجاست، یه ها میخواد مثل او بشه. خب این که نمیتونید مثل او بشه، نمیتونید که اونجا بپرید. باید به تدریج شما هم بمانید، زحمت بکشید. عجله نکردن معناش اینه که اون مقامی که باید بعد از 10 سال برسید او را با 1 سال نمیتونید، با صبر کنید تا به اونجا برسید. این معنای عجله نکردنه. شبیه خانی، تعزیه خانی با اشعاری که میخونن در بعض جاها که اون اشعار نامناسب است، چگونه است و ما در برابر این چه کار کنیم. تعزیه و شبیهی که در دهات و روستاها و جاها بعض جاها حتی در شهرستان هم هست، با این مخالفت نکنید. این کار بسیار خوبیه. این همون تئاتر است که نشان میداد و صحنه کربلا و امثال اینها را. مواظبت کنید که اشعار نامناسبی که دروغ باشد، به اسم مثلا اهل بیت علیهم السلام دروغ ببندن، اونها را بهشون اگه میتونید تذکر بدید. یا پوشیدن مرد لباس خاص زن را اگه اینجا هم حرام باشه، چون بر مرد جایز نیست لباس مخصوص زن، بر زن لباس مخصوص مرد را بپوشه حرامه، اما معلوم نیست که برای تعزیه خوندنش هم حرام باشه، اون همیشه پوشیدنش حرامه. علاوه بر این که هم یه چنین کارهای انجام بگیره، شما با یک زبان نرمی برای خود اونها که کار را انجام میدن تذکر بدید و بیش از این دیگه با اینا مبارزه نکنید. بذارید مردم این کارا را انجام بدن. اینا از اون سنت‌های حسنه ایست که هر چقدر بماند اشکالی نداره. تعطیلی در حوزه زیاد است. خب اینو ما قبول داریم. تعطیله ها در حوزه شاید 6 ماه درس، 6 ماه هم درس نیست، اینجور هست تقریبا تعطیلات زیاده در حوزه. اما الان جو جوری است که من معتقدم کسی که میخواد واقعا درس بخونه، طلبه درس خون باشه، این تعطیلی ها برای او هیچ ضرری نداره. برای اینکه اولا شما برید برای اوقاتی که درس ها تعطیله یه مباحثه تعطیلی قرار بدید. هر وقت درس ها تعطیل شد یه مباحثه تعطیلی، یه درس تعطیلی قرار بدید. یا نه الحمدلله حالا نوار که زیاده، بهترین استادها را شما میتونه تو جیبتون بذارید، میبرید فلان جا بشینید، اونجا شروع کنن برای شما بحث کنه. برید تو صحرا، برید جای دیگه، استادتون بگید اون درس را که اونجا گفته بودید دوباره از نو شروع کن به من بگو. میگه چشم، از نو شروع میکنه به شما میگه. این واقعا این از وسائل فعلی بسیار برای طلبه ارزنده است. انسان میتواند وقتش را خوب محافظه کنه، نظر از وقتش هدر بره. با این وسائل تعطیلی زیاد باشه، شما از این راه ها میتونید. اگه خود آدم تنبل نباشه، حالا تعطیلی برای انسان طوری نیست. از وقتتون استفاده کنید، با مباحثه، با درس خصوصی، با نوارها و امثال اینها، انشاءالله که وقتتون هدر نمیره. در نماز شب به کدام 40 مؤمن دعا کنم؟ انشاءالله که این محل ابتلای همه تونه که در نماز شب کدوم 40 مؤمن را دعا کنید. این بهترین است که مختلف باشه. مثلا در یک نماز شب 40 مؤمن ارحامتون باشه، اقاربتون، پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، عمو، پسر عمو، پسر دایی، تمام اونا هم از ارحام بگید، طلب مغفرت به ارحام بکنید. بعد در یک نماز شب دیگه مثلا همه اساتید و رفقاتون بگید، اونا را جمع کنید. در یک نماز شب دیگر علماء گذشته را بگید. در یک نماز شب شهدایی که تو یادتون است از شهدا اونا را بگید. در یه نماز شب هم هر کس را هر کجا دیدید تو ذهنتون آمد براش چیز بگید. ما همه مسلمانن، همه استحقاق دارن. شما هی فقط بگید شیخ انصاری و شیخ مفید را خدایا او را ببخش و بیامرز، اون که نزا چی احتیاج به این نداره. شما در یک نماز هم هر چی به ذهنتون میاد همونا را بیان کنید. اینجوری اگر بگید که شما لطفتون عام باشد و به همه برسد، بهتر از این است که یک عده خاصی را اسمش تو ذهنتون باشه همیشه اونها را ذکر بکنید. نه، این به نظر می رسد که این حسنی نداره. مدرسه مفروش با قالی، شوفاژ، غیره، اینها آیا ما میخوایم زاهد بشیم از اینا احتیاط کنیم؟ اینجاها ما درس نخونیم؟ مدرسه اینجوره؟ البته اونی که ما میگیم آقایون زاهد باشن اونها، این در جایست که شما خودتون میخواید جای را درست کنید، خانه درست کنید، لانه درست کنید، اونجا حد اقل زندگیتون را ملاحظه کنید. اما از راه دور آمدید به یه جای وارد شدید، شما را در یه مدرسه جا میدن، بسیار قشنگ، خوبه، شوفاژ داره، چیزای دیگه داره، وقت برید شوفاژش را خراب کنید که برای اینکه میخواد اینجا زاهد بشید. نه، این صحیح نیست. شکر گزار خدا بشوید، بگید خدایا این نعمتی که امروز به من طلبه تازه وارد دادی، این نعمت را به شیخ انصاری نداده بودی، این نعمت را به اونها نداده، به صاحب جواهر نداده بودی، حالا هم اگر همون شیخ انصاری هم تشریف بیاورد امروز بخواد درس بخونه تو همین مدرسه که شوفاژ داره درس میکنه، شما درستون را خوب بخوانی، جاتون راحت بشد، هیچ مانعی نداره. خودتون اگر بخواهید برای خودتون زندگی تهیه کنید، اونجا بله هر چقدر بتونید قناعت بکنید مانعی نداره. خدایا ما را ببخش و بیام، توفیق انجام وظیفه به ما عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت.